بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تعاریفی است که برای حرکت ارائه فرمودند. می‌فرمایند قررون فی ذکر تعاریف للحرکت. برای تقسیم بندی مرحوم آجی می‌فرمایند که شی یا من جمیع الجهات بالفعل اس واجب الوجود یا من جمیع الجهات بالقوه است، مثل حیولای اولا، و یا من جهت بالقوه است و من جهت بالفعل. اگر من جهت بالقوه است و من جهت بالفعل، برای اینکه از این قوه به فعل برسه یه وقت آنما میرسه، دفعتا میرسه، به این میگیم تکون. یه وقت نه، خروج من القوه الی الفعل تدریجی است، به این میگیم حرکت. پس حرکت عبارت است از خروج تدریجی از قوه به فعل. برای اینکه این مطلب، این کلیت قضیه‌مون روشن بشه، یه ریزکاریایی داریم توی مبحث. یا شی من جمیع الوجوه فعلیت داره، که این فقط در رابطه با ذات مبارک ربوبیست که درش قوه راه نداره. و مثال دیگری هم بحث برخی از عقول و مجردات، اونها هم دیگه به مرحله قوه رسیدند و به مرحله فعلیت تامه و رضا حرکت هم درشون نیست و قوه هم ندارن. حالا در این باره که آیا میتونیم بگیم عقول و مجردات تامه هم فعلیت محضند و قوه ندارند؟ آجی تصریحی ندارند، ولی ظاهرش اینه که بشه گفت. یه تعبیری ایشون دارن، میگن واجب الوجود من جمیع الجهات واجب الوجوده، هم من جهت ذات، هم من جهت صفات، هم من جهت الافعال. ممکن این سوال مطرح بشه که واجب الوجود من جهت الافعال یعنی چی؟ آیا معناش اینه که خدا افعالش واجبه به معنی این که خودش موجبه، یعنی مجبور این کارو بکنه؟ گفته شده که نه، این به این معنا نیست. به این معناش که اگر شما بگید افعال خداوند مقدوره و قدرت رو امکان انجام و ترک بگیرید، لازمش اینه که در ناحیه خداوند سبحان امکان راه پیدا بکنه. سه قدرت رو تعریف کردن، صحت الفعل و سلب، صحت الفعل و ترک. صحت هم یعنی امکان، بتونه بکنه بتونه نکنه. لذا ما در باب بحث قدرت خداوند بحث اونجا مطرح کردیم که نباید قدرت رو در ناحیه ذات به گونه ای معنا کرد که این بازگشت به امکان پیدا بکنه. لذا اینو تنبه بدیم، همینقدر بحثش همونجا مراجعه بفرمایید در بحث قدرت، که نباید اگر ما میگیم واجب الوجود من جمیع الجهات هم صفات هم افعال واجبه، مراد این نیست که افعال خداوند واجبه برش، یعنی اون موجب مجبور انجام بده. معناش اینه اون قدرتی که معنای امکان باشه و امکان بازگشتش به یک نقص باشه در ذات خداوند نیست، به این معناست، بیشتر از این نیست. ولی نه، موجب نیست و مختار. ببینیم حالا یه تیکه رو. یه بحثم در رابطه با هیولا داریم که اونم حالا خورده خورده میگیم چه.
اگه افعال محقق نشدن نیاز به زمان دارن، این که دیگه واجب وجود نمیشه، واجب باشه از لازم.
در بحث چیز خوندی آقای سلیمانی تفسیراتو بزن، در بحث قدرت خداوند اونجا خوندیم، الان بحثمون این نیست، وارد بحثش بشیم باید منم این دوباره مطالعه بکنم، نگاه بکنم، یادم نیست. از شی اما مطلقا ای من جمیع الوجوه فعلیه کلا تشوبه قوه اصلا، هیچ قوه او رو مشوب نمی کنه، بهش آمیخته نمیشه. و هو واجب الوجود به ذات الذی هو واجب الوجود من جمیع الجهات از صفاتیه و الافعالیه، واجب الوجود است که من جمیع الجهات واجب الوجوده، هم از جهات صفاتی هم از جهات افعالی و هم ذاتن واجب الوجوده. حالا توجه به این نکته بکن، نگاه بکنید، دوباره مراجعه بفرمایید به اون بحث. قسم بعدی اونایی هم که فقط قوه محض، اگر گفته بشه که چیزی که قوه محضه، این چگونه شما میایید میگید که موجوده؟ شما میگید که وجود یا بالقوه یا بالفعل. بالقوه را میگه قوه محض، قوه محض یعنی هیچ فعلیتی نداره. اولا بگیم اون چیزی که ما میگیم قوه محضه یعنی هیچ نحوه فعلیتی نداره، فقط هیولای اولاست، چون هیولای ثانیه بالاخره صورت جسمیه را داره. مسابقا میگفتیم حیولای اولا به علاوه صورت جسمیه میشن چی؟ میشن حیولای ثانی، حیولای مجسمه، تبدیل به حیولایی میشن که اون وقت صورت نوعیه میاد روشون میشینه. پس حیولای اولا به علاوه صورت جسمیه دارای یک نحو تحصل و وجود شده. ما مرادمون از اینجا حیولای اولاست که همون صورت رو هم نداره، قوه محض، و لذا به تعبیر ایشون هر صورتی میتونه روش بنشینه. در حالی که اگر شما یک صورت رو گرفت، مثلا صورت علقه بودن رو گرفت، این دیگه میتونه موزقه بشه، یه نهایت این که دیگه نسبت به صورت خودش که نمیتونه بشه، نسبت به صورت خودش هست. یعنی اگه حیولای اولا به علاوه صورت جسمیه رو لحاظ کردیم، ممکنه که یک آقا حیولای اولا به علاوه صورت جسمیه هر صورتی میتواند روش بنشینه. بگیم حتی صورت جسمیه هم میتونه روش بشینه؟ نه دیگه، چون صورت جسمیه رو که داره دیگه، دوباره که صورت جسمیه روش نمیشینه. اما در پاسخ به اون سوال باید بگیم نگاه کنید، بالاخره حیولای اولا با عدم محض فرق میکنن، لذا تعبیر میکنن، میگن فعلیت حیولای اولا در قوه محض بودنشه، این که قوه داره این مقدار فعلیت رو داره، اما به همین مقدار قوه محض، چیزی مازاده بر اون نداره. فعلیتش یعنی صرف الفعلیتش همینه، قوه محض. لذا ما وقتی تقسیم میکنیم، نه، وقتی ما تقسیم میکنیم میگیم این یا هیچ فعلیتی غیر فعلیت قوه رو نداره، یا به علاوه قوه فعلیت دیگری هم داره. در حقیقت تعریف اینه، یعنی یا تنها و تنها فعلیت قوه بودن رو داره، این فعلیت رو داره که قوه است، اما فعلیتی ورای قوه بودن نداره.
فعلیت اگه فعلیت مقابل
قوه، فعلیت بشه معناست، فعلیت به وجود. ما سابقا گفتیم فعلیت به چیه؟ به وجود. لذا فعلیت و شی به صورته، یعنی فعلیت و شی، لذا در فصل قبلی هم گفتن فعلیت و شی به صورته، صورت هم چیه؟ وجوده. فعلیت و شی به صورته پس اثبات میکنه که فعلیت یک شی به وجودش. خب حالا وجود این شی، یه وقت وجود بالقوه است، صرف القوه است، همین مقدار وجود داره. و برای اینکه بفهمید چه فرقی با دیگران داره، او رو با مقایسه کنید با عدم. فرق است بین عدم و قوه محض. عدم هیچی نیست، اما قوه محض قوت الوجوده. این برای این مقدارش فعلیت داره. یه وقت وجود فقط به اندازه وجود بالقوهش، یک نمیگیم قوت الوجوده، وجود بالقوه است که البته قوت وجودات دیگره. وجود بالقوه است و وجود بالفعل. وجود بالقوه وجود بسیار ضعیف و ناتوان است، اما هست و لذا با عدم متفاوت. لذا هیولای اولا با عدم فرق میکنه با اینکه قوه محض. ببینید، پس اشی اما مطلقا فعلیه او کان بالقوت بالکلیه. نه دیگه، شی که از امور است که برای همه میتونید بار بکنید. بله البته سخن در مورد معدومات نیست، ولی شی رو که میتونید بر همه بار بکنید. شی از مفاهیم عامه است، مفاهیم عامه بر همه چی قابل حمل.
شیئیت یعنی نفس.
شیئیت و شی به صورته، دوباره یعنی شیئیتش به وجودش. شیئیت به وجود. الشی اما مطلقا فعلیه او کان بالقوه بالکلیه. کل حیول الاولا التی هی قوتون محضه. حیولای اولا که قوه محضه، و لذا تتحصل به ای صورت کانت. لذا به هر صورتی که شما بخواهید این تحصل پیدا میکنه. کل خالی مثل چی؟ برای اینکه متوجه بشیم، مثل چیزی که اصلا رنگ نداره، اصلا رنگ نداره. کلخالی من الالمان المنسرق و ایلونن اتفق، که هر رنگی بره میگیره. آیا خالی از رنگ ما چیزی داریم در دنیا؟ بالفعل نداریم، ولی اون بالاخره جوهر حقیقتی داره، ولی اون که در خارج پیداش نمی کنه. خب این قصه قلته. و ما یقال من انه لا یمکن ان یکون الشی بالقوه من جمیع الوجوه حتی فی نفس القوه. گفتن نمیتونه شی بل من جمیع الوجوه بالقوه باشه. من جمیع الوجوه یعنی چی؟ یعنی حتی در قوه بالقوه باشه. این حرف درستیه. لا ینافی، بله حرف درستیه. این نقطه بعد القوه غلطه، چون لا ینافی خبر ما یقاله. ما یقال لا ینافی ما قلنا، چون ما که میگیم از همه فعلیت ها منفک باشه غیر از فعلیت قوه. لا ینافی ما قلنا لأن مرادنا الخلو عن جمیع الفعلیات، اما فعلیاتی که مقابل قوه هستند، نه اون فعلیتی که یشمل فعلیت القوه ایزن، نه اون فعلیتی که شامل قوه هم می شود. این جوابی خیلی جای دیگه هم هستن. مثلا شما میگید وجود یا ذهنیست یا خارجی. خب ذهنم از اجزای خارجه، مگه ذهن کجاست؟ ذهنم در خارجه. میگید وجود یا ذهنیست یا خارجی، اما این خارج مقابل ذهن. چند خارج دارای دو معناست، یک خارج که همه وجودات در او هستن، یک خارج مقابل
اشتراک
لفظی داره، هم بر قسم بار میشه هم بر مقسم. یک خارج مقابل ذهن. یا میگید لابه شرطای مقسمی و لابه شرطای قسمی به نوعی همین جورن. در اینجا هم اینجوره. یه وقت میگیم همه چی بالفعله، وجود فعلیت داره، میتونه وجود فعلیت نداشته باشه، این مقسمه. حالا این وجودی که فعلیت داره خودش دو جوره است، یا بالفعله یا بالقوه محضه. اون بالقوه محض یعنی در مقابل فعلیت های دیگر هیچ فعلیتی غیر فعلیت قوه رو نداره، به این معنی. خب لاما نه اون فعلیتی که یشمل شامل فعلیت قوه هم بشود، همچنین فعلیت القوه همچنین یعنی و فعلیت های دیگه، چون اون فعلیت مقسمی. این هم نوع دوم تمام، ایش کدوم تا وقتی بحث ما نداره. نوع سوم او کان زا وجهین، وجه یعنی چی؟ یعنی فعلیت و قوه. از یک جهت شی دارای فعلیت، از یک جهت شی دارای قوه است. و هازا را قسمه، این خودش دو جوره. از لابد ان یخرج من القوه الى الفعل، باید این شی از قوه به فعل خارج بشه. این قلت یکی میگه که چرا باید خارج بشه؟ ما شی داشته باشیم 50% قوه 50% فعلیت، هیچ وقت هم از قوه به فعل نمیره. میگیم اساسا وقتی چیزی داره قوه است، ابداع القوه یا به تعبیر ایداع القوه، اینکه در اون قوه را به ودیعه گذاشتن، این برای چیه؟ برای یه موقعی از این قوه به فعل حرکت بکنه، ولی قوه در اون نمیذاشتن، حداقل امکان این درش هست که از قوه به فعل داره. ولی اگر امکانش نباشه، دارای قوه چرا است؟ اون فعلیت همون 50% باشه. می‌فرمایند اذ لابد ان یخرج من القوه الى الفعل، باید خارج بشه از قوه به فعل. شاید بهتر بود نمیگفتن لابد ان یخرج، می‌فرمودن اذ لابد ان یمکن ان یخرج، این امکان درش باشه. و الا لکان ایداء القوه، ایداء یعنی ودیعه گذاشتن قوه فیه در اون شی لغوان زایا، می خود گذاشتن دوش. اگه این همیشه این قوه رو داره، هیچ وقت از این قوه استفاده نمی کنه.
این بیان اول شما
و وزال کل بله، ما حالا کارونش منافات نداریم، اون هم میرسه. نه نه، میگیم این 50% قوه است، 50% فعل تموم شد. حالا میگیم این از این قوه، این قوه هاش به فعلیت میرسن، بیشتر از اینش نمیدیم، این قوه هاش به فعلیت میرسن. تا چه به این داریم صحبت میکنم؟ اشکال نداره، ما الان میگیم سراغ این شی که 50% قوه داره، 50% فعلیت، میگیم این شی این قوه هاش تبدیل به فعلیت میشن. میگه میگه نمیشن، میگیم چرا اصلا میشن؟ داره در حیولان قوه هاش تبدیل به فعلیت بعد
میشن،
امکانه شده همه داریم. وزال کل خروج، اما این که این خارج میشه از قوه به فعل، اما دفعتنه و اما تدریجه. دفعتن رو بهش میگن، حالا کمانی که در آینده میبینیم، تکون، تدریجن رو بهش میگن حرکت. فهوه ایل کون زووجهین، وجود زووجهین باشه. و سلوک من وجهن الى وجهن باشه، از قوه به فعل باشه. به تدریج هم باشه، یعنی دو سوم گفتیم وجود یا فعلیت تامه داره، یا قوه تامه است یا بین بینیه. حرکت اینجا تعریفش اینه، حرکت عبارت است از شیء باید چی باشه؟ 50%، حالا 50 همینجوری میگن 10 درصد، یک سری قوه داشته باشه یک سری فعلیت. حرکت هم بکنه، از شروع کنه از قوه به فعل، و این حرکت از قوه به فعل هم تدریجی باشه، اینو بهش میگن الحرکت. فهوه ایل کون و سلوک من وجه کون زو وجهن باشه، سلوک هم من وجهن الا وجهن باشه، این رو به تدریج اگر بود بهش میگن حرکت، تهوه الحرکت. کما دل علیه قولنا، دلالت میکنه بر این مطلب قول ما که میگیم ان کان به تدریج فعلا سلکه، ان کان شیء، کان اسم شیء، اگر شیء به تدریج به سوی فعلیت سلکه سلوک کرد، قوه را حرکت کرد، او کان ذا وجهین فهول حرکه، که ان کان به تدریج فعلا سلکه، یعنی سلکه این قوه را. خب اگر شیئی که بالقوه است و نسبش بالقوه، بالقوه را سلوک کرد، تی کرد به تدریج به سوی چی؟ به سوی فعلا، به سوی بالفعل بود شدن، اینو بهش میگن چی؟ بهش میگن حرکت. خب اگه بدون تدریج نبود چی؟ و اما ان لم یکن به تدریج، اگه به تدریج نبود کما هو مفهوم شرط، مفهوم شرط اینه که ان لم یکن به تدریج، بل کان دفعتن، اگه دفعتن شد فهوت تکبون، به میگن تکبون. لذا خداوند فعلی افعالش کن فیکونه، لعانن خلق میکنه. بله ان کان الشیء به تدریج، اگر اون شیء به آرامی به سوی فعلیت، فعلا به سوی فعلیت، به سوی فعلیت سلکه سلوک کرد، هو قوه را. شما چجوری معنا میکنید به فعل میخوره؟ سلکه هو میگم من همون سلکه هو فعلا، بله، یعنی سلوک کرد از قوه به فعل، سلوک کرد چی؟ شی
سلوک کرد
قوه را فعل را، این منظوری عربیش میشه، یعنی سلوک کرد شی، شی مثل علقه، به تدریج از قوه به فعلیت، از زلکه او زمین قوه بخورد. شما به چی برمیگردونید؟ شما مثل ننی خب جاز داره فعل به سوی فعل. خب در لاغو که هر دو به فعلیت برگرده که نمیشه، به کدوم فعل؟ نکنید فعل یعنی فعلیت،
نمیدونم از
خودش
دقیقا نمیگم کی میگه تا ما برخورد
فعلا محفل فعلا محفل دومه درسته یا نه فعلا محفل دومه
آقای شهیدی از دفتر اینجا سموری
فعلا اسم کانه مگه نمیتونه باشه
سلکه این کان شیء سلکه او فعلا به تدریج اینجوری. خب بلما لم یفهم من هذا تعریف العرکه الا ضمناً، چون میدونست بین ما این بحث در میگیره که این تعریف بالاخره معلوم نمیشه سلکه هوش به چی برمیگرده. ولما لم یفهم من هذا تعریف حرکت فهمیده نمیشه مگر ضمناً صرحنا بهی به قولنا، ما به این مطلب تصریح کردیم که دیگه کسی ضمیر سلکه او رو توش گیر نکنه. فل حرکت الخروج تدریجاً الى فعل من القوه، حرکت عبارت است از خروج تدریجی از قوه به فعل. خب تمام و حاضر تعریف القدما، این نکته اولش اینه که این تعریف متعلق به قدما است، اما یه اشکالی به این تعریف وارد شده. اشکالی نگاه این تعریف دوریه، دوری وزیری. دوری وزیری بیده چیه؟ دوری به معنای بشقاب میگفتن، الان هم میگن قومی ها دوری هم بخوام میگن شما هم قومی هستی دیگه. خب پس همه قومی ها میگن که افساد شکل نفی ما ادا نمی کنید. ما 6 ماه از سال 31 روز هست، 5 ماه 30 روزه، چند رو 29 روز، چند ماه 29 روز هست، چند ماه 29 روز داره؟ خب نه همه ماه 29 روز داره. اینم که حالا ما گفتیم قومی ها دوری میگن که دلیل نشه بقیه نمیگن که این همه میگن. خب دوری، وقت دوری ها قدیما چون یه سری دوری های بزرگ بوده که مثلا وزیر وزرا توش غذا میخوردن چون خیلی بزرگ بوده بهش میگفتن دوری وزیری. گفته بود که اون قطع مثلا وزیری هم شاید به این تعبیر بوده که مثلا قطع خوشدسته. گفته بود که ناصرالدین شاه به اون کریم شیره‌ای گفته بود که کریم شنیدم، کریم شیره‌ای ولی جکش بوده، یه شنیدم بچه دار شدی چیه بچه هست؟ میگه ما فقیر فقرا مگه چیه بچه همون، یا پسر یا دختر. میگه خب مگر امیر و عمرا چیه، مثلا حکام چیه بچه شون؟ میگه اختیار دارم، یا دوزه یا قاتله یا فهموزنه یا اینجور نیسته. حالا دوری هم چون دوری وزیری بوده بالاخره ویژگی های بشه. حالا ممکنه بگیم جواب بگم که آقا این تعریف دوریه. چرا؟ به این خاطر که شما میگید حرکت یعنی چی؟ میگید حرکت یعنی خروج تدریجی. میگیم تدریج یعنی چی؟ میگید تدریج یعنی وقوع شی فی آنن بعد آنن. میگیم آن یعنی چی؟ میگید آن طرف زمانه. میگیم زمان یعنی چی؟ میگید مقدار الحرکه است. بازگشت پیدا کرد تعریف خودش. ببینید و اورد علی به ان تدریج وقوع شی فی آن بعد آنه والان طرف زمان. طرف رو قبلا توضیح دادیم دیگه یعنی چی؟ گفتیم یعنی برای اینکه توجهش بکنیم شما در توجه کنید یه خطی رو کشیدید، این خط رو مثل یه میله سربی در نظر بگیرید، بسیار باریک که طول و عرض و عمق نداشت، طول و عرض طول و عمق نداشته باشه فقط عرض داشته باشه، یا عرض و عمق نداشته باشه فقط طول داشته باشه. حالا بچرخونیدش به مقطعش نگاه بکنید، اینا اینجوری بهش نگاه کنید تو مقطعش چی میبینید؟ به همون میگن طرف، چیزیست که طول نداره، عرض نداره، عمق نداره، طول و عرض نداره، چون اساسا خط فرضمون بر این بود یک بعدیشت. وقتی هم به این ورش نگاه میکنید هیچ عمق نداره، هیچ طول هم نداره، حالا بخواهیم بگم بعد سوم رو هم نداره. لذا میگن سطح طرف جسمه، یعنی شما اینجا که دارید به این جسم نگاه میکنید همین که رو میبینید که دو بعد داره ولی بعد سوم نداره. خط طرف سطحه و همین سطح رو از بغل بهش نگاه کنید میشه خط که هیچ عمق پیدا نمی کنه. فرضاً برای اینکه طولم یا عرضم بعد دوم رو هم از قبل نداشت، آن طرف خطه. حالا نقطه درباره خط میاد، آن در طرف زمان، یعنی شما نگاه بکنید زمان داره به سمت شما میاد و اون لحظه لحظه‌هایی که عبور میکنه میگن آن. والآن طرف و زمان، و زمان مقدار الحرکت و یدور دوریش و عجیب. اما شیخ اشراق به این جواب داده، مرحوم شیخ اشراق به این جواب داده و جوابش هم خوبه. دیگه فرمودن تعریف القدما است. حالا حرکت جوهری میرسید، حرکت جوهری هم میرسید، یعنی الان فعلا حرکت کلی است. حرکت نگفت در مقوله است، در مقوله نیست، در جوهره. چون یه بحث اینه که حرکت در جوهره یا در مقوله، ما فعلا هیچ کدوم اینا نگفتیم، گفتیم حرکت. حالا در چیه بحث دیگه؟ جواب داده شده، جوابش هم خوبه. میگه نگاه کنید، این که یک شیء در عالم وجودن بعد چیز دیگه پدید بیاد، هیچ دلیلی به این نداره که در تصور هم همینجور باشه. ما در تصورمون این گونه است که اول تدریج میاد، چون این مفهوم بسیطه، یه مفهوم بسیط نه، مفهوم بدیهی است، یک مفهوم بدیهی است. انسان این مفهوم رو درک میکنه بل بداهه، احتیاج به تعریف نداره. لذا اگه شما گفتید تدریج یعنی چی، لازم نیست که تعریفش بکنه، یه مفهوم بدیهی است. بعد از تدریج که ما میفهمیم حرکت رو متوجه میشیم، از حرکت زمان رو. یعنی ما سیر مفهومیمون اینه که اول مفهوم بسیط، مفهومهای بدیهی رو درک میکنیم، این مفاهیم بدیهی رو پایه میکنیم، هی با اینا ترکیب میکنیم، مفاهیم مرکب میسازیم، مفاهیم پیچیده رو میسازیم. شما آب رو متوجه میشید، مفهوم بسیار روشن است، بدیهی است در شما، مفهوم آب رو. بعد این مفهوم رو هی شروع میکنید در عالم تجزیه تحلیل میکنید، مثلا به مفاهیم دیگه میرسید، میگید آب رو اگر با خاک قاطی کردیم به مفهوم گل میرسید، بعد مفهوم گل رو میاد میگید اگر این آب و خاک این دوتا رو اگر با هم قاطی کردیم و احیانا گذاشتیم خشک شد، به مفهوم آجر میرسید. این مفاهیم رو ما در ذهن خودمون از مفهوم بسیط ساختیم، مفهوم میگم بسیط، مفهوم بدیهی ساختیم، مفهوم آب. اما این که در عالم خارج وجودن اینها چگونه اتفاق میفته وادی دیگه. پس ما در حیث مفهوم تدریش برای ما مفهوم بسیط، مفهوم بدیهی است، یه مفهوم بدیهی تدریج، به تعبیر ایشون تدریج، دفعه، لا دفعه. این مفهوم بدیهی رو که درک کردیم، روی او پایگذاری میکنیم، میگیم هر چیزی که تدریجی است حرکت داره، تدریج رو به علاوه شیء ترکیب میکنیم، ازش حرکت در میاریم، بعد از دل این حرکت زمان در میاریم. در حالی که در عالم خارج از حیث وجود اگر نگاه بکنیم، اول حرکت، بعد زمان، بعد تدریج شکل میگیره. حالا اگر البته تدریج که از معقولات ثانی است، یعنی انتظاری است. پس چطور آب، مثال آبو میخوام بزنم، آب در عالم خارج از چی شکل میگیره؟ از اکسیژن و هیدروژن. اما در ذهن شما مفهوم زایده اکسیژن و هیدروژن نیست. کار فعلا رو بسیط داره، مفهوم بسیط هست، اما فعلا رو به ساعتش کار ندارید، تکیه اون به بداهتشه. شما مفهوم آب در ذهن شما یک مفهوم بدیهی است، کاری به اکسیژن و هیدروژن نداره، اگرچه در عالم خارج این وجودش معلول اکسیژن و هیدروژنه. تو اکسیژن و هیدروژن نباشه آب پدید نمی آید. پس ما اگر در عالم ذهن مفاهیم بدیهی داریم، ولو این مفاهیم بدیهی رو اگر بخواهیم تعریفش بکنیم، بخواهیم راجبش حرف بزنیم، همینجور مفاهیم دیگر رو وارد اون میکنیم، ولی لزومی برای این نداره که اینو تعریف بکنیم، به جا میتونه اینا وارد تعریفات ما بشن. نکته دقیقی است، نکته ظریفی است. شیخ اشراف،
شما این بحث چجوری ما مفاهیمی که تو عالم واقع تو خارج هستن جدای از خارج میخواد تصور بکنیم؟ شما تو مثالی که برای آب میزنید میگید مفهوم ذهن ما آبه، بعد میگید تو عالم خارج اون نگاهی که به مفهوم ذهن به مفهوم ذهنی ما دارید یه نگاه عامیانه، بعد به واقع آب یا خارج آب که نگاه به نگاه عالمانه است، یعنی نگاه شیمی دارید بهش که میگید این اکسیژن و هیدروژن. بله، من اگر تو ذهنم بخوام نگاه عالمانه داشته باشم بازم آب نمیشه، بعد میشه هیدروژن و اکسیژن. دو نگاه متفاوته. اینجا شما میگید یه چیزی که ما حرکت یه امر خارجیه، ما تو تصور ذهنی که نمیتونیم یه چیزی غیر از خارج رو تصور بکنیم. اگه یه امر غیر خارجی بود قبول، ما گفتیم یه تصور یه غیر از اون چیزی در خارجه.
حالا ببینید، بدی نیست. و اوجید به ان تصور تدریج او دفع ولا دفع او یسیرن یسیرا کم کم. این مفاهیم میگه به مایوز گرفت تعریف، اینایی که در تعریف میان اینا ایزن تصورات اولیه، اینا تصورات اولیه هستن. چرا؟ لعانت الحسه علیها، اینها حس برایشون اعانه میکنه، کمکشون میکنه. و عمل آن و زمان، درست اینا فهما سببان لهذه الامور فی الوجود، اما لاف تصور، اینا در تصور سبب نیستن. یعنی اخذ مفهومی که ما میکنیم، این اخذ مفهوم ما از حیث وجودی در عالم خارج، این شیء ما اگر بخواد پدید بیاد در عالم خارج، بله باید حرکتی باشه، مقدار حرکتی داشته باشه، بعد تدریج در عالم پدید بیاد. اما در ذهن من تدریج وابسته به این نیست که اونا پدید بیان، مفهوم تدریج مفهوم بدیهی است. فجاز ان یعرف حقیقت الحرکه به هذه الامور الاولیت و تصور، این اموری که اولیت و تصورن، بدیهیت و تصورن. به عبارت دیگه، چنان که معلوم شد، ببینیم حاشیه 13 رو میفرماین ازل مفروض انها بدیهیه، فرض بر اینه که این امور بدیهی هست، چون بدیهی هست مبادی تصوریه نمیخوان، فلا تحتاج الى واسطه فی العلم که اون مبادی تصوریه باشن، هی المبادی تصوریه، بین احتاجت الى واسطه فی ثبوت. تمام همت شیخ اشراق در اینه که بین عالم خارج و عالم ذهن فرق بذاره، بگه این مفاهیم در عالم ذهن شما بدیهی هست، لذا هیچ چیزی لازم ندارن، اگرچه در عالم خارج متدرجت الوجود، یعنی عللی دارن در مرحله دوم. فجاز ان یعرف حقیقت حرکت به هذه الامور، هذه الامور میخوره به همون تدریج، دفعه لا دفعه، یسیرا یسیرا. ثم پس اول اینا رو بیاریم، بعد به وسیله اینها حرکت رو تعریف کنیم. ثم یجعل الحرکه معرف للآن، بعد حرکت رو معرف آن قرار بدیم، معرف للزمان، معرف زمان قرار بدیم. آن و زمانی که الذین هما سبب هذه الامور فی الوجود، آن و زمان هر دو سبب تدریج لا قوه قوه یسیرن یسیرا در خارج هستند، اما از حیث تصوری اینها مقدمند. فرق بذار بین عالم ثبوت و عالم اثبات، این نقطه سرخط. این تعریف قدما بود، اشکالش و جوابش. لکن المعلم الاول، معلم الاول، معلم اول کیه؟ ارسطو. عدل عنه، از این تعریف عدول کرده الى تعریف آخر. قبل ارسطو بودن فهلویون، ابتدایی که میایید الفهلویون الوجود و اندهم، خدا رحمت کنه آقای محمودی، عدل عنه الى تعریف آخر کما قولنا ایزن نقلا، نقل شده. از کی نقل شده؟ ای ان المعلم، معلم اینه کی؟ معلم اول. خب تعریف دوم چیه؟ پس این تعریف اول اشکال جواب، ممکنه بشه توش انگلت و قلت هایی کرد، اما فعلا به عنوان جواب شیخ اشراح میپذیریم. تعریف دوم یه تیکه ای رو ازش بیدیم بقیهش میمونه. حاجی این گونه بیان میکنن، میگن انها کمال اول لما بالقوه، که شعرش اینه کمال اول لما بالقوه من حیث ان قد لا بسط قوه، از این حیث که قوه او را لا بسط قوه پوشیده آن شی را قوه. یه نکته ممکنه اینجا نظر ادبی پیش بیاد و اون این که خب شعر شما هر دو قافیتون قوه است، کمال اول لما بالقوه من حیث ان قد لا بسط قوه، هر دو قوه شد. به این میگن در عروض، در علم عروض ایتا. ایتا یعنی تکرار قافیه. ایشون میگه نه ایتا نیست، به خاطر اینکه یکی از قوه ها نکره است، یکی از قوه ها معرفه، و اختلاف القوه به تعریف و تنکیر اینکه یکی نکره است یکی معرفه، یک فیفی عدم الایتا، اینکه این ایتا نباشه. این از اون اشتباهات فاحش در بستن این آکولاده، آکولاده نمیدونم چی بهش میگن، این گیومه. این چون این اختلاف القوه که ربطی تعریف از معلم اول نداره، که این باید این دوتا گیومه رو ببرن بزنن انها کمال و اول لما بالقوه من حیث ان قد لا بسط قوه، اینجا این گیومه رو ببنده. اون هم میگه ایتا نیست، ایتا اونجاییست که هر دو معرفه باشن یا هر دو نکره، یکی معرفه یکی نکره ایتا نیست. کما غر رفی موضعه، در موضع خودش پیرامونه این بحث کرده. چون معرفه نکره نداریم ما. فعل یعنی چی چی؟ همون که ما گفتیم همونشون صاف بنده
نه به فعل میخوره.
آه این کانه، اول ضمیر کانه چیه؟ شما با من را بیار، اول ضمیر کانه چیه؟ اسم کانه چیه؟ خب شما بس شما قبول کردی خروج نیست؟ شعر نداریم، نداریم اصلا، قبلش خروج نداریم که ضمیر با بخوره. متن نه شعر.
خروش
او الشیء اما مطلقا او کان بالقوه او کان زاوجین فحول حرکه این کان نداره. خب این از این شما بس میاد شیء به تدریج متعلق به چیه؟ به سلکهوه، درسته؟ خب پس اونو بذاریم بعد سلکهو. این کان فعلا خبر کان است سلکه؟
فعلا سلکه
این فعلا به معنی کار نیستان. این کان سلکهو نهایت اگر بخوایدم به شی نزنیدش باید کان سلکهو بگیرید که داله بر استمرار باشه. اونم خب حالا اون باز زهر به بحث ما نمیزنه. خب این بس اون که باز معید ما میشه که فعلا خبر سلکه نمیشه، میشه مفعول سلکه. خبر کانه نمیشه، میشه مفعول سلکه. خب حالا ما گرفتیم مفعول سلکه، سلکه رو گرفتیم خبر کانه، زهری به بحث ما نخوب. این کان شیء او سلکهو فعلا به تدریج، یعنی سلکه قوه را به فعل. اشکال نداره که میتونه ما مفعول قبلش بیاد دیگه. از مؤنث مجازی هم میشه به سلکه او آورد، هم سلکه او. سلکه بسه معنی غیبته، اونم یه هفته دو هفته.